سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 28 فوریه 2009 و 10 اسفند 1387. قبل از اینکه اخبار رو و به نوعی تحلیل یا تفسیر اخبار رو در ساعت اول شروع بکنم، چند تا چیز به اطلاع عزیزان میخواستم برسونم. یکی گرد همایی 8 ماه مارس در ساکرامنتو هستش که هفته گذشتم اعلام کردم، که هم به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن و هم بزرگداشت و تجلیل از خدمات دکتر محمد مصدق به کشورمون، جشنی اونجا خواهد بود، مراسمی خواهد بود که البته همراه با موسیقی ایرانی و شام و سایر عرصه‌هایی که خواهد بود، و منتها سخنرانانی هم خواهند بود که خانم دکتر شکوه میری صحبت خواهند کرد، دکتر پارسا بناب، آقای حسیبی و من. عرصه‌هایی که دو تا شماره تلفن هست برای اینکه اطلاع بیشتری عزیزان اگه میخوان به دست بیارن، اگه میخوان یادداشت بکنن عزیزان، 916 که ایریا کود اونجاست، 916 997 50 32، و همون 916 دوباره 359 82 04. دوم البته گزارش مالیه که این هفته بسیار کوتاه خواهد بود. عرض شود که از لس آنجلس 100 دلار، از فورت لادردیل در فلوریدا 1000 دلار و از نوردرشتد آلمان 50 یورو. طبیعتاً این دو هفته ما کسری موازنه پرداخت ها داریم برخلاف دو هفته قبل. امید من اینه که عزیزان کمک های مالیشون رو ادامه بدن تا برنامه ساعت دوم که من یه بحثی رو شروع کردم، تاریخ سرمایه داری، بتونه ادامه پیدا بکنه. حالا عرض خواهم کرد که اگه ما بخوایم اوضاع جهان رو، اگه بخوایم اوضاع ایران رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو، آنچه که در ایران میگذره، سرکوب ها رو، کشتار ها رو، اعدام ها رو، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در سومالی، چه در عراق درک بکنیم، باید تاریخ سرمایه‌داری رو بشناسیم. امکان نداره ما ماهیت جمهوری اسلامی رو، چون به من اعتراض شده که تو چرا از سرمایه‌داری جهان، از امریکا مرتب صحبت می‌کنی و چرا راجع به ایران بیشتر صحبت نمی کنی؟ عزیزان، جمهوری اسلامی با تمام جنایاتی که در عرض این 30 سال کرده و هنوز داره می کنه و کشور ما رو به حراج گذاشته و اعدام ها و شکنجه ها و سرکوب هاش ادامه داره، بخشی از این سیستم جهانیه. تا زمانی که این سیستم جهانی رو نشناسیم، محال ما بفهمیم که در لبنان چی میگذره و حزب الله چیه، در خاک فلسطین چی میگذره و جنایات ضد بشری که اسرائیل داره علیه مردم فلسطین انجام میده و حماس به وجود اومده چیه؟ جمهوری اسلامی چگونه به وجود اومد و از 33 سال پیش چطور زیر بال و پر این آقایان از درون زندان اوین گرفته شد که من این برنامه ها رو در تلویزیون کانال یک مفصلا باز کردم، تجربیات خودم رو و تمام مدارکی که در عرض این به ویژه در 10 سال اخیر بیرون اومده، چه اصولا انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه صورت گرفت و انقلابی به این عظمت چطور بعدش سرکوب شد توسط این خون آشام ها و دست به قتل عام زدن و 8 سال تمام کشور ما رو در یک جنگ نابودگر فرو بردن که تاریخ شروع این جنگ رو هم برخلاف بعضی ها که یک تفسیر دیگری از این جنگ دارن که آره عراق میخواست خوزستان رو بگیره، باید ببینیم آیا این عراق بود که میخواست خوزستان رو بگیره و یا خمینی بود که میخواست نجف و کربلا رو بگیره. به این آقایان باید جواب داد، تاریخ رو باید به دقت بخونیم و ببینیم که ارتباط تنگاتنگ جمهوری اسلامی، طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی عراق رو کی به وجود آورد؟ عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی و تمام این حزب الدعوه و مجلس اعلا ساخته و دست پخت کیان؟ حماس رو کی به وجود آورد که حالا بعد از مدت ها یک بلو بک، یعنی خاری شده تو چشم خود همین ها و حالا میخوان دوباره ما رو به خاک و خون بکشن؟ ارتباط اینها رو، این تاریخ رو، اگه ما تاریخ رو نخونیم و دنبال نکنیم و بفهمیم که اسلام سیاسی رو به طور کلی، عزیزان باید تاریخ برنارد لوئیس رو، صهیونیست وحشتناک ضد بشری رو که در حقیقت جاسوس اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده و حالا استاد دانشگاه و استاد همه ایناست، دنبال بکنن زندگی این آدم ضد بشر رو که چطور در سالهای دهه 1970 چه کارهایی کرده برای پیشبرد اسلام عزیز و الان خواهان بمباران ایرانه و در حقیقت اسلام از نظر اون تروریسمه. باید عزیزان بخونن و به تاریخ اینو بخونن که برژینسکی از سال 1973 چطور برای پیشبرد اسلام عزیز هم طالبان رو در حقیقت اینا به وجود آوردن و هم از اسامه بن لادن یک جنگنده راه آزادی درست کردن در زمان ریگان. ولی برمیگرده به زمان کارتر، اینا از سال 1973، یعنی حتی قبل از کارتر. خود نطق و به اصطلاح چیزای برژینسکی رو عزیزان الان دو تا کتاب اومده بیرون، عزیزان اینها رو بخونن. پیشنهاد میکنم حالا غیر از مسئله ایران به برادران و خواهران افغانی میخوام پیشنهاد بکنم، برای اینکه من اینجا از زبان مایکل پرنتی اینجا یه صحبتایی کردم راجع به تاریخ متأخر، یعنی بعد از 1973 افغانستان که لغزش هایی داشت ولی کلن به طور کلی، و بعدش مورد اعتراض شدید و تلفن ها و ایمیل های زیادی از افغان ها، از عزیزان و بینندگان افغانی به دست من رسید که تو چرا اصلا جبهه دموکراتیک رو از اینجا مطرح کردی؟ جبهه دموکراتیک، من به اینا پیشنهاد میکنم که، و بسیاری از این عزیزان در خارج تشریف دارن که این اعتراض ها رو به من کردن، برنامه دموکراسی ناو رو دوشنبه گذشته، همین دوشنبه ای که گذشت، برن و ببینن و در اونجا سه نفر آدم های کارکشته و مورخ که یکشون البته دست راستیه و آشکاره که با CIA هم کار میکنه، عرشبت که ژیل دورنسورو اون به اصطلاح اصلش فرانسویه و الان برای به اصطلاح Carnegie Endowment for Peace something like یه چیزی شبیه این به اصطلاح چیز میکنه، آدم دست راستیه، ولی کتابی نوشته عرشبت که The Untold Story of Afghanistan. این رو بخونم این عزیزان. و بعدش دو نفر دیگه که در این مصاحبه شرکت کردن، یکی Elizabeth Gould G-O-U-L-D و یکی پال فیتزجرالد کتابی نوشتن افغانستان. عرض شود که عذر میخوام، این کتابی رو که من اسم بردم The Untold Afghanistan Untold Story که این دو نفر نوشتنش. اون اولی یعنی ژیل دورانسورو عرض شود که فرانسویه، کتابش هست، عنوانش هست Revolution and Ending. اینا رو باید خون تا ببینیم از سال 1973 موقعی که در اساس جبهه دموکراتیک به قدرت میرسه افغانستان چی بوده، کابل چه شهر آباد، معمور، یکی از مراکز فرهنگی و چه پیشرفتایی داشته میکرده، زنان افغانستان چطور، البته از زمان امان الله خان 1920 چطور برای اولین بار حق رأی به دست آوردن، و بعد این فئودال ها و مرتجعین به اصطلاح جنگ سالار اومدن و قدرت رو به دست گرفتن بعد از امان الله خان به کمک انگلیس در اون زمان، و چطور زنها حقوقشون رو چطور از دست دادن و حتی حق داشتن شناسنامه نداشتن. زنان در افغانستان حق داشتن شناسنامه نداشتن، کجا برسید که برن مدرسه یا بیان فرزن در ادارات دولتی کار بکنن. باید ببینیم بعد از 1973 در اونجا چه اتفاقاتی افتاد. اینا توضیح میدن، به دقت توضیح میدن، و بعدش از 1973 و به ویژه در زمانی که بریژنسکی در حقیقت میاد مشاور سیاسی کارتر میشه، چطور اینا فعالانه میان در امر افغانستان دخالت میکنند برای اینکه ویتنام دیگه‌ای برای شوروی به وجود بیارن، و بعد در این کتابا توضیح داده که چطور برخورد شوروی چه جوری بوده که نمیخواسته در افغانستان دخالت بکنه، و بعدش از اونهایی که سر کار اومده بودن از جبهه دموکراتیک در حقیقت میخواستن که چون از طریق در حقیقت به نوعی کودتا سر کار اومده بودن جبهه دموکراتیک یا جبهه خلق، ازشون میخواست که به اصطلاح اعتراض داشت بهشون شوروی و میگفت که باید انتخابات عمومی راه بندازید، و با دخالت امریکا چطور از اون انتخابات عمومی جلوگیری شد برای اینکه امریکا اومد و تمام این جنگ سالارها، این جنایتکارهایی که الان روز و شب به زن و بچه مردم افغانستان تجاوز میکنن که الان در قدرتن، اینا رو به قدرت رسوندن، اسلحه بهشون دادن و در حدود بیش از 10 میلیارد دلار پیشرفته ترین اسلحه ها رو به اینا دادن تا بالاخره تونستن اینا رو به قدرت برسونن، و بعدش طالبان ها رو چطور در مدرسات یا مدارس بسا طلبه ها رو در افغانستان و با پول عربستان و به کمک ISI یعنی سازمان جاسوسی پاکستان اینا رو تربیت کردن و طالبان رو به وجود آوردن، و چون مردم افغانستان از دست این جنگ سالارها به قول خودشون مجاهدین، یک مش جانی ضد بشر، مردم خسته شده بودن از تجاوزی که به زن و بچه مردم اینا می کردن، تا بالاخره طالبان رو به اصطلاح طالبان رو آوردن که اقلا زن و بچه مردم گرچه رفتن زیر برقه و زیر چادر و اون سیستم وحشتناک رو، ولی لااقل امنیت داشتن مردم افغانستان. عزیزان این تاریخ ها رو باید ما بخونیم که ببینیم طالبان رو کی به وجود آورد، اسامه بن لادن رو کی به وجود آورد، خمینی رو کی به وجود آورد، خمینی دستپخت کیه، و کی به قدرت گیریش و انتقال قدرت از شاه به خمینی، چه کسی به طور فعال، من اینا رو باز کردم در برنامه‌هایی که به عزیزان پیشنهاد میکنم، اونایی که فرضاً صحبت اینو میکنن که من زیاد راجع به ایران صحبت نمیکنم، جمهوری اسلامی، اینا رو وسیعاً من از دسامبر 2005 در از اول برنامه‌های کانال یک که داشتم، اینا در سایت میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان، mohit.gulshan.com اون زیر هست، برنامه های کانال یک هم در دسامبر 2005 و هم در اکتبر 2006 به اتفاق آقای حسیبی و ما لااقل دو بار رابرت درایفوس رو آوردیم و باش مصاحبه کردیم. تمام این اسناد و مدارک رو بیرون در حقیقت اونایی که اومده به عزیزان به بینندگان در اونجا ما ارائه کردیم که به طور کلی انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه و چطور زیر نظر اینا صورت گرفت و انقلاب ایران رو که در حقیقت ایران یک انقلاب عظیم داشت اینا چطور بعدش با شکست روبروش کردن و این جنایتکارا رو سر کار آوردن با دو هدف بنیانی. اینا رو من باز کردیم، یکی عبارت از قلع و قمع و نابودی نیروهای ملی و چپ، در حقیقت مجاهدین بخشی از این نیروها بودن که میبایست از بین میرفتن. بعد از اینکه این آقای من خاطرات خودم رو گفتم از درون زندان که چطور اینا در سال 1354-55 سه سال قبل از انقلاب با سواک، بعضی از این سواکی ها به من چیز میمیسن با اسامی مختلف، یه نفر سواکی که با اسامی مختلف، یه دفعه آرشی یه دفعه اسم دیگه برای من مرتب، به این آقا باید گفت که چطور سران سواک یعنی ازادی سرشکنجگرهای سواک که در امریکا و در تل اویو در حقیقت اینا تربیت شده بودن، ازادی ها، حسین زاده ها، مقام امنیتی، رسولی ها، اینا سرشکنجگرهای بسیار سواک بودن، با آقایان چطور با آقایان کار کردن در بند یک اوین از اواخر سال 1354 و در 1355 دو تا فتوا از اینا گرفتن علیه مجاهدین و چپها، در حقیقت فتوای قتل عام اینا را از اینا گرفتن و بعد آوردنشون جلو تلویزیون سپاس به شاه گفتن. همین آقای مهدی کروبی، همین آقای مهدوی کنی، همین آقای عسکرولادی، همین آقای عرشبت که حاجی عراقی ها و امثالان، همین آقایانی که بعدن به قدرت رسیدن به شاه سپاس گفتن. این تاریخ رو برای ملت ما باید گفته بشه، سپاس گفت و بعد سر از آزاد شدن، سر از نجف در آوردن. و از اون ور چطور ابراهیم یزدی که از اواسط سال 1330 با مقام بلند پایه CIA در رابطه بوده، در این حال مرتب رفت آمد در نجف داشته و با خمینی و رابطه بین CIA و خمینی بوده آقای ابراهیم یزدی، و چطور اینا همینجوری اووردن و بالاخره تونستن به اصطلاح این نیروهای خون آشام رو در حقیقت به قدرت برسونن و این انقلاب رو با شکست روبرو کنن که تا امروز مردم ما دارن رنج و شکنجه میکشن زیر به اصطلاح ابر سیاهی که اینا روی کشور ما آوردن. ولی اینا همش دستپخت کیه؟ باید ما اینو تشخیص بدیم که چطور مأمورین اسرائیلی، سفارت اسرائیل موقع ورود خمینی شعار میدن الله اکبر خمینی رهبر، هم وابسته نظامی اسرائیل و هم در حقیقت تمام کارکنان و جاسوسایی به اسلام موساد. اینا رو تریتا پارسی تو کتابش Treacherous Alliance اینا رو همه رو آورده. و چطور در ابتدای انقلاب خمینی در حقیقت فرستاده مخصوصی به اسرائیل میفرسته، احمد کاشانی رو، با سه درخواست، یکی درخواست گرفتن اسلحه، این قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اسلحه برای چی میخواستن؟ آیا باید ایران رو میساختن یا اسلحه از اسرائیل بگیرن؟ غیر از این که میخواستن جنگ ایران علیه عراق به جنگ دست بزنن؟ و دوم عبارت از این بود که این سه تا درخواست رو مشخصاً به استاد ریتا پارسی تو کتابش میاره که با سه تا درخواست معین خمینی احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل: یک، گرفتن اسلحه از اسرائیل، دو، بمباران تأسیسات اتمی عراق در اوزیراک، و سوم، رابط شدن بین جمهوری اسلامی و امریکا که دوباره رابطه برقرار بشه. و بعدش همین آقای مهدی کروبی، مگر و بعدش مگر ملاقات بسیار پر اهمیتی بین آقای عرصبت که اون موقع وزیر خارجه بوده، در اینا در همش در ابتدای انقلاب صورت میگیره، بین آقای ابراهیم یزدی و برژنسکی و همین رابرت گیتس در الجزیره صورت نمیگیره. و در اونجا مگه چراغ سبز برای گروگانگیری آقای برژنسکی و رابرت گیتس به آقایان نمیدن؟ مسئله گروگانگیری مگه با چراغ سبز خود اینا نبوده؟ و بعدش بعد از گروگانگیری مگر آقای مهدی کروبی وارد مذاکره با پدر جورج دبلیو بوش، یعنی جورج بوش اول، و همین رابرت گیتس و مأمورین موساد در پاریس و در مادرید در سه جلسه مهم اکتوبر سرپرایز، اینا رو عرض شود که گریسیک تو کتابش آورده، ولی همه اینا دیگه چیزای شناخته شده است، وارد مذاکره مگه نمیشن که آقایان، یعنی همین آقای کروبی که نماینده مخصوص خمینی هستش، قبول میکنه که گروگانها رو آزاد نکنه تا زمانی که کارتر بیفته و ریگان بیاد سر کار، برای که با جمهوری خواها همین رابرت گیتس خائن با آنکه در کابینه کارتر بوده ولی از پشت داشته به کارتر خنجر میزده و در حقیقت با ویلیام کیسی که بعداً رئیس CIA شد و با ریگان داشته نرد عشق میباخته و در حقیقت از مهدی کروبی و هیئت ایرانی میخواد که گروگانها رو آزاد نکنه تا در حقیقت کارتر بیفته و جمهوری خواها بیان سر کار، و دولت ایران همین کار رو میکنه، البته تنها چیزی که به شرط این که اسرائیل به ایران اسلحه بده. و از اون موقع در حقیقت عزیزان میدونن که هواپیماهای پر از سلاح از اسرائیل به ایران وارد میشه، البته از کشورهای دیگه، منتها به اصطلاح با چراغ سبز امریکا، با توافق امریکا، امریکا از اون ور به عراق کمک میکنه، اسرائیل هم به ایران، که این دوتا همدیگر رو بزنن و خرد و خاکشیر بکنن و به اصطلاح تضعیف بکنن همدیگر رو. چه کسایی اینا رو به قدرت رسونده؟ چه کسایی عامل و دخالت فعال در تمام این تحولات خائنانه کرده؟ و این انقلاب رو حالا اگر شد تمام به اصطلاح تاریخ این رو از زمانی که اینها در حقیقت دیگه از شاه ناامید میشن، یعنی در حقیقت شاه دیگه تاریخ مصرفش براشون تموم میشه، مخصوصا بعد از اینکه شاه در 1975 قرارداد الجزیره رو با صدام حسین میبنده، برای اینکه امریکا از شاه انتظار داشت که علیه عراق بجنگه. موقعی که این قرارداد رو بدون اجازه اسرائیل و امریکا با قرارداد الجزیره رو چیز میکنه، تریتا پارسی در کتاب میگه دیگه هیچ وقت مخصوصا اسرائیل هیچ وقت شاه رو نبخشیدن و از اون موقع در صدد بسا انداختنش بودن. کی آدمشون بود اون وقت برای ادامه جنگ با عراق یا شروع جنگ با عراق؟ خمینی. برای اینکه دقیقا میدونستن که خمینی هدفش برقراری حکومت اسلامی از مزار شریف در افغانستان، یعنی بخش شیعه نشین، یعنی تاجیک و هزاره در افغانستان، تا هرات، تا نجف و کربلا و بعدش میخواستن تا قدس. برنامه خمینی این بوده، حکومت اسلامی شیعی با قتل عام اهل تسنن و سایر مخالفین، اونهایی که نمیبینن که چطور لشکر بدر چطور اهل تسنن رو قتل عام کرد در افغان، در عراق. خیانت این رژیم رو در عراق متوجه نمیشن که چطور خمینی میخواست حکومت اسلامی به وجود بیاره که تا حدی هم به کمک امریکا موفق شده. منتها چه زمانی تاریخ مصرف حالا جمهوری اسلامی برای اسرائیل تموم شده و میخواد حالا بیاد دوباره کشورمون رو با خاک یکسان بکنه. برای چی میخواستنشون؟ یکی قتل عام نیروهای چپ و مجاهدین و نیروهای ملی به تارمار کردنشون، یکی هم شروع جنگ ایران عراق که آتشبیار معرکه این شدن برای اونهایی که هنوز دارن میگن. و من با بعضی از چپها این بحث رو داشتم که به عزیزان گفتم که سر این بحثا زمانی که من در به در بودم، من رو چطور نصف شب از خونه شون بیرون کردن که کی این جنگ رو شروع کرده. بعد از این که فرض رو ما بر این میذاریم که جنگ رو عراق شروع کرد، عراق در سال 1982 یعنی 2 سال بعد از جنگ، نیروهای ایران با از خودگذشتگی هرچه تمامتر و با فداکاری هرچه تمامتر اینا رو از خرمشهر بیرون کردن و عراق حاضر به صلح شد و کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی غرامت بدن. چه کسی قبول نکرد؟ سازمان ملل قبول کرد، کشورهای عربی قبول کردند، عراق قبول کرد. چه کسی قبول نکرد؟ آیا خمینی و هاشمی رفسنجانی نبودن که 6 سال تمام این جنگ رو ادامه دادن و کشور ما رو به خاک و خون کشیدن و هنوز که هنوز میگن جنگ تحمیلی؟ کی جنگ رو تحمیل کرد؟ به کی؟ و چه کسی کشور ما رو به خاک و خون کشید برای اینکه تثبیت بکنن قدرت خودشون رو، هم بازرگان هم بنی صدر رو از کار بندازن و خودشون قدرت مطلق رو به دست بگیرن و کشور رو به روز امروز برسونن؟ ولی چه کسانی به اینا کمک کردن؟ چه کسانی شعار دادن الله اکبر خمینی رهبر؟ چطوره که صهیونیستا در اون زمان و آقای برنارد لوئیس یقه پاره میکنه به خاطر اسلام عزیز و الان اسلام از نظر اینها یعنی تروریسم؟ به چه دلیله؟ به 2 دلیل اساسیه، در واقع به 3 دلیل. موقعی که نیروهای چپ و مجاهدین و نیروهای ملی به زعم خودشون قلع و قمع شدن که قتل عامشون کرد خمینی و اینهایی که الان در قدرت هستن. ولی دومین مسئله عبارت از فروپاشی شوروی بود که در حقیقت دیگه اسلام سیاسی به دردشون نمیخورد. دومین عامل و سومین عامل عبارت از اینه که بعد از دهه 1990 یعنی در حقیقت سال 90-91 عراق که میبایست تضعیف میشد و از بین میرفت و تکه پاره میشد، در جنگ اول خلیج فارس در حقیقت این عمل صورت گرفت. بنابراین به یک معنا ایران بعدش تبدیل به یک مانع شد بر سر راه اسرائیل بزرگ. چیزی که الان ما با شوبه رو هستیم عبارت از اینه که از یک طرف شما 2 تا چیز دارید، یکی جمهوری اسلامی که خودشون به وجودش در حقیقت به وجودش رو بردن که در حقیقت جاده صافکن قدرتگیری اینها شدن و اینا میخواستن و میدونستن هم که اینا میخوان حکومت اسلامی، همینطور که عرض کردم، نه تنها از مزار شریف و هرات و قوم و مشهد گرفته تا نجف و کربلا و قدس میخواستن ببرنش، بلکه تمام کشورهای به حساب اسلامی رو در افریقا گرفته، در اندونزی گرفته و سایر جاها به حساب میخواستن. جمهوری اسلامی از ابتداش سرکوب در داخل بوده و گسترش در خارج، سرمایه گذاری در خارج و نابود کردن به حساب هم سرکوب دانشجوها، هم زنان، هم طبقه کارگر، همه در داخل و اون وقت سرمایه گذاری در خارج. از اول اینجوری بوده، گسترش در خارج و ایجاد حکومت اسلامی، حکومت اسلامی شیعه که در حقیقت بعد از این که در جمهوری اسلامی دیگه به ازا ما به ازا خودش رو، یعنی در حقیقت تاریخ مصرفش براشون تموم شد بعد از فروپاشی شوروی و بعد هم به ازا اشغال عراق در حقیقت و بعدش هم به ازا سرکوب نیروهای داخلی، در حقیقت وظایفش رو جمهوری اسلامی براشون انجام داده بود، شروع کردن به ازا مخالفت کردن و این حکومت اسلامی که در حقیقت با تجاوز امریکا به عراق در حقیقت به نفع جمهوری اسلامی تموم شد و نفوذ جمهوری اسلامی از یک طرف در افغانستان واقعا تا مزار شریف ادامه پیدا کرد و از این ور تا نجف و کربلا، در حقیقت تبدیل شد به مانعی بر سر راه اسرائیل بزرگ. و الان جمهوری اسلامی تبدیل شده به مانعی بر سر راه اسرائیل بزرگ. و اسرائیل بزرگ هدفش چیه؟ تسلط بر تمام منطقه که در حقیقت به عنوان یک وسیله‌ای که از آستین امریکا و سرمایه جهانی بیرون اومده برای اینکه بر کل منطقه در حقیقت اینا تسلط پیدا بکنن و از این طریق امریکا بتونه بر تمام جهان تسلط پیدا بکنه. اگر ما سیستم سرمایه‌داری رو نشناسیم و نفهمیم که سیستم سرمایه‌دار، امیدوارم من در ساعت دوم طی این سلسله صحبت‌ها صحبت بکنم که چرا نظام سرمایه‌داری هم در سطح کارگاه، یعنی در دنیای کوچک به اصطلاح مایکروکازم، مایکروکازم یعنی در دنیای کوچکش، یعنی در هر کارگاه رابطهش رابطه سلطه و تابعیت سلطه سرمایه بر کار، و هم در سطح جهانی رابطهش رابطه نمیتونه برادری و برابری باشه، رابطه سلطه و تابعیت. در جنگ اول جهانی تقسیم جهان بین چند تا نیرو، و الان تسلط یک نیرو بر کل جهان حتی به قیمت نابودی کل جهان. بنابراین الان ما درگیر این هستیم و حالا من میخواستم راجع به اینه که آقای اوباما چی کار داره میکنه و چرا یه آدم خطرناک صهیونیست رو مثل دنیس راس به عنوان مشاور سیاسی خودش خانم کلینتون وزیر خارجه معین کرده، یعنی در حقیقت همین کابینه آقای بعضیزان. من پیشنهاد میکنم که همه اینها رو در چارچوبی سیستم جهانی، بحث من اینه، اونایی که به من انتقاد به اصطلاح از دور و نزدیک من میشنوام انتقاد میکنن که تو چرا از حماس چیز کردی، دفاع کردی، اینا باید برن تو آینه به چهره خودشون نگاه بکنن و دوباره مطالعه بکنن که حماس رو کی به وجود آورد و الان داستان چیه. و در حقیقت اونایی که این پیشنهاد رو میکنن و این چیز رو میگن در حقیقت طرفدار اسرائیلن، طرفدار به اصطلاح صحبت‌های مناشه امیر هستن در رادیو اسرائیل. اینا در اساس اینجوریه، یعنی نظرشون اینه که اسرائیل باید بیاد و تمام خاک فلسطین و تمام مردم فلسطین رو باید قلع و قمع بکنه و اونجا رو بگیره و بره در حقیقت تا رودخانه لیتانی لااقل لبنان رو هم بگیره و اسرائیل بزرگ در حقیقت به وجود بیاد. اینا در حقیقت سیستم جهانی رو متوجه نیستن. حالا برگردیم به هر شبت که دنیس راس، این آدم صهیونیست وحشتناک، من پیشنهاد میکنم مقاله مفصلی در کانتر پانچ از دیشب من میخوندم از پروفسور فیازمنش، پروفسور فیازمنش که در دانشگاه جنوب کالیفرنیا تدریس میکنه. هر شبت که دنیس راس کیست و انتصابش به عنوان مشاور نظامی یعنی چه؟ این یکی از خطرناکترین آدمایی بوده که میتونسته به عنوان مشاور سیاسی راجع به مسئله خاورمیانه و به زعم خودشون آسیای جنوب غربی، ما تا حالا آسیای جنوب شرقی داشتیم، معلوم نیست آسیای جنوب غربی کجا هست، شامل چی میشه، مشاور این شده، مشاور اینا شده، نه به عنوان فرستاده یا مأمور بلکه به عنوان مشاور سیاسی در حقیقت انتصابش کردن. یعنی چه؟ من چون در دو سه هفته گذشته مرتب به اصطلاح مجبور شدم گهگاهی خودم رو تصحیح بکنم که امکان حمله نظامی به ایران آیا کمتر شده یا بیشتر شده با اعلام اینه که آقای دنیس راس، از دوشنبه گذشته اعلام شد، هر شبت که 23 ماه فوریه، با انتصاب این آدم امکان جنگ بسیار بسیار رفته بالا. در حقیقت تمام مشاورین رو که هم خانم کلینتون و هم آقای اوباما دور و برش دارن راجع به سیاست‌های خاورمیانه ایش، چه در مورد عراق، چه در مورد افغانستان، چه در مورد سایر کشورها، چه در مورد فلسطین و غیره و غیره، حالا این آقای عرشبت که جورج میچل، یه چیزیست که اووردنش به هیچ کاری از دستش بر نخواهد اومد. سیاست‌ها همان است، سیاست‌ها پیشبرد اسرائیل بزرگه و چون الان حکومت اسلامی جمهوری اسلامی در حقیقت به نوعی تبدیل به یک مانعی برای به اصطلاح اسرائیل بزرگ شده، تنش‌ها عزیزان ادامه پیدا خواهد کرد. دنیس راس، تفاوتی که پال وولفوویتز با پال وولفوویتز، ریچارد پرل، مایکل لدین و اون به اصطلاح دستراسی های جان بولتون در حقیقت صهیونیست های افراطی که وابسته به لیکود بودند، تفاوتشون با آقای دنیس راس که وابسته به حزب کارگر بوده چیه؟ در واقع به قول دکتر فیاضمنش در حقیقت حرفش کاملا درسته. از زمانی که آریل شارون حزب قدیمه رو به وجود آورد، در حقیقت تفاوت بین حزب کارگر و حزب لیکود از بین رفته. هدف غایی همه اینها کاملا آشکاره که چیه؟ اسرائیل بزرگه، یعنی قلع و قمع کامل ملت فلسطین و تسلط کامل بر تمام منطقه. و هر کشوری که کوچکترین و هر نیروی که کوچکترین مانعی بر سر راه این به وجود بیاره تروریسته و باید از میون برداشته بشه. دولت عراق یکی از این موانع بود، برداشته شد. به نوعی افغانستان، البته اون با هدف دیگه‌ای میبایست برداشته میشد، برداشته شد. و الان درگیری و تنش در سالهای آینده با احتمال قریب به یقین بین در حقیقت اسرائیل و امریکا از یک سو و ایران از سوی دیگه خواهد بود. و حالا تکلیف ما چیه؟ نیروهای ترقی‌خواه و ملت ایران تکلیفشون چیه؟ و چی کار باید بکنن؟ از یک طرف زیر سرکوب وحشتناک یک رژیم ضد انسانی هن که هم نظر اقتصادی دارن مردم دست پا میزنن و هم نظر سیاسی و اجتماعی و دائم تابوت‌ها رو میبرن تو دانشگاه‌ها دفن بکنن و بعدش دانشجوهایی که میان اعتراض بکنن سرکوبشون میکنن، میبرنشون زیر شکنجه و دستگیرشون میکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه دائم تهدید نظامی و حمله نظامی به ایران داره روز به روز تشدید میشه. این معضل اینه. و اینه که یک ملتی در چنین شرایطی چه کار باید بکنه بسیار بسیار مشکله. و در نتیجه باید به دقت این اوضاع، فقط دیدن ایران و سایر جاها رو ندیدن و سیاست‌های جهانی و سیستم جهانی سرمایه‌داری رو ندیدن ما رو به چاه و چاله خواهد انداخت. باید اینا رو به دقت ما درک بکنیم و ببینیم در حقیقت در چارچوب سیاست‌های جهانی اینا چی کار دارن میکنن و بعدش خود جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسیده، تا کی با اینا همکاری تنگاتنگ. و الانش هم مشغول مذاکره. در حقیقت یکی از چیزایی که تفاوتی که بین این کاندیداهای آینده حالا به اصطلاح انتخابات وجود داره باید ببینیم کدومشون خواهان اینه که رابطه بین ایران و امریکا یا بین ایران و اسرائیل رو بشه، یعنی در حقیقت روابط عادی برقرار بشه. ملت ما اینو میخواد، در حالی که ارتجاع حاکم و آقای احمدی نژاد با تمام این هارت و پورتایی که میکنه در زیر رابطه دارن، در زیر در خدمت امپریالیسم هستن، ولی در اون مرتب به حساب شعار ضد امپریالیسمی و ضد صهیونیستی میدن، شعار ضد امریکایی و نمام هولوکاستی نبوده و از این صحبت ها میدن. این باید خاتمه پیدا بکنه، باید در حقیقت روابط رو بشه. ملت ما چیزی که میخواد روابط عادی با امریکا میخواد. ملت ما و رابطه عادی باید وجود داشته باشه، برای اینکه اینا رابطه غیر عادی و زیرزیرکی دارن. الان تمام اسناد که رو میشه از روز اول در حقیقت انقلاب، خود شخص خمینی دائم شعار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میداده و نماینده هاشو میفرستاده با صهیونیست ها و با اسرائیل مذاکره بکنن، با امریکا مذاکره بکنن. اینا باید رو بشه. در نتیجه برای اینه که من میخواستم به اون عزیزانی که گهگاهی اعتراض میکنن که چه سیستم جهانی باید شناخته بشه، اگر ما ایران رو خارج از سیستم جهانی بخوایم مطالعه بکنیم اون موقع تضادها در حقیقت جا به جا میشن و مثل یه نیروهایی مثل مجاهدین و سلطنت طلبا و حزب کمونیست کارگری به این نتیجه میرسیم که معضل بشریت الان اسلام سیاسیه. ما باید از خودمون بپرسیم که اسلام سیاسی رو کی اصلا به وجود آورد؟ چطور به اصطلاح اینا دولت افغانستان رو و سیستم حاکم بر افغانستان رو که یه سیستم غیر مذهبی بود تبدیلش کردن به جمهوری اسلامی افغانستان؟ عراق رو که یک قانون اساسی سکولار، پیشرفته ترین قانون اساسی در تمام خاورمیانه رو داشت، نسبت به عربستان، نسبت به اردن، نسبت به همه اینا، تبدیلش کردن به جمهوری اسلامی عراق و ایران رو هم تبدیل کردن به جمهوری اسلامی ایران. بنابراین باید ببینیم اسلام سیاسی در چطور به وجود اومد، تاریخش چی هست. از این جهته که کوشش من این بوده که این سیستم ضد بشر، ضد انسانی و انسان کش رو باز بکنم و به عزیزان نشون بدم که برخلاف آنچه که این ساواکی ها و سلطنت طلب ها و غیره و غیره و چپ های بریده نظام سرمایه داری رو سمبل دموکراسی و آزادی میدونند، اتفاقا الان چهرش هم در داخل به صورت فاشیسم داره خودش رو ظاهر میکنه در خود امریکا و به سرعت به طرف فاشیسم میره، و در بیرون هم اینا طرفدار جنگ سالارها، فئودالها، خانها، رؤسای عشایر. عزیزان مقاله مفصلی رو دایر جمائل در باز هم چند روز پیش یا هفته گذشته در انتی وار بود که امریکا چطور سران عشایر و قبائل در حقیقت منطقه انبار در عراق رو، همو ابوریشا و سایر سران قبائل و چیز رو چطور میلیون میلیون دلار بهشون میده و اینها رو اوورده رو که یک مش آدمای آدمخارن واقعا. آقای جنرال پیتریس نرفته اونجا دموکراسی به عراق بده، رفتن اونجا که بر عراق تسلط پیدا بکنن و سران عشایر، سران قبائل، ارتجاعی ترین و خون آشام ترین رؤسای مذهبی رو در حقیقت به قدرت برسونن و قانون اساسی سکولار و غیر مذهبی اون رو از بین ببرن. دکترها، مهندسها، تکنیسیانها بکشن اینها رو، دانشگاه ها و موزه ها رو نابود بکنن و فرهنگ این کشورها رو از بین ببرن. هدف این جنایتکارا اینه و این سیستم رو باید شناخت. بنابراین مسئله این رو ما باید دنبال بکنیم که با در حقیقت انتصاب آقای دنیس راس به عنوان مشاور سیاسیش چه آینده‌ای در رابطه بین در حقیقت ایران امریکا و ایران اسرائیل خواهد بود و این کار تشنج در حقیقت سیاست اینا، همینطور که پروفسور فیاض منش در حقیقت می‌میسه و به درستی هم می‌میسه، برای اینکه تحقیق مفصلی کرده راجع به این قضیه. تفاوت این سیاست با زمان جورج دبلیو بوش اینه که آقای دنیس راس بسیار آگاه‌تر و کارکشته‌تر است اونایی مثل جان بولتون و امثال همه. میگه که ابتدا باید مذاکرات شدید و سخت و از بالا با گرز و با نشون دادن یه مقدارم هویج با اینا شروع بکنیم تا به تدریج بتونیم کشورهای اروپایی رو با خودمون همراه بکنیم که قبلا مخالفت می‌کردن به طور پنهان و عیان، و به تدریج بتونیم چین و روسیه رو هم با خودمون همراه بکنیم که ابتدا محاصره اقتصادی رو تنگتر و تنگتر بکنیم تا شاید از این طریق بشود ایران رو در حقیقت به آشوب کشوند و بعد به تجزیه طلبا کمک کرد و از درون بشود به اصطلاح تغییر رژیم داد، و یا اگر هیچ کدوم از اینا به ثمر نرسید بعدش اون وقت در حقیقت هم مردم امریکا رو راضی کرده باشیم که آره ما مذاکره کردیم، دیدید که اروپا هم اومد مذاکره کرد، دیدید که روسیه و چین هم در حقیقت اووردیمشون تو میدون بودن، پس بنابراین هیچ راهی وجود نداره، ایران میخواد اتمی بشه و خطریست برای بشریت و نه تنها برای اسرائیل، برای بشریت، و در نتیجه باید حمله نظامی بهش بکنیم. بحث اینا به بسا آنچه که در آینده میخوان انجام بدن اینه. بنابراین ملاحظه میکنیم عزیزان باید دقت بکنن که رژیمی که تازه اومده بر سر کار، یعنی آقای اوباما، نه تنها تغییری نداده بلکه در حقیقت همون سیستم جنگی و سلطه بر جهان رو به طور کامل، منتها با لبخند و با صحبت کردن، با فریب دادن، با مهره مار نشون دادن و در حقیقت تزریق به اصطلاح یک مقدار امید. به قول یکی از مفسرین نوشته بود که کتابی اوباما نوشته، Audacity of Hope، یعنی تحور امید داشتن. نوشته بود این باید کتابش رو تغییر بده، Audacity of Lie، یعنی تحور در دروغ گفتن. واقعیتش هم اینه. منو به یاد زمان کلینتون میندازه. اینا همشون اینجوری هم که چه قولهایی به مردم امریکا داد در سال 1992 و موقعی که اومد و در کاخ سفید وارد شد چه کرد. چه آدم جنایتکار آب زیر کاهی بود و اونم مثل اوباما چه آدم فصیح، بلیغ، مسلط، و چطور مردم امریکا رو فریب داد. اوباما از همون نوعه. در حقیقت جناح راست حزب دموکرات که فریب کارن و در حقیقت حالا که صحبت از آقای اوباما میکنیم، که اخیراً عزیزان اگر گوش کرده باشن صحبتش رو در کنگره، در نشست مشترک در حقیقت مجلس نمایندگان و سنا در اونجا، که اینا نطقای بسیار پر اهمیتیه. سیاست جنگیش رو چطور اعلام کرد و چطور به اصطلاح موقعی که صحبت از این میکرد که ما در افغانستان چی کار باید بکنیم، در هر شبت که در راجب ایران چه خواهیم کرد و نیروهای نظامی ما اینطور اونطور، چطور کف زدنها به اصطلاح و هورا براش میکشیدن. ولی به هر حال مهم اینه که آیا اینها در این برنامه هاشون موفق میشن یا نمیشن. در مورد عراق عزیزان باید دو تا مقاله بسیار پر اهمیت رو در راجب عراق بخونن. بسیار پر اهمیته. یکی مقاله است که دیروز در نیویورک تایمز بود، سرمقاله است در بخش سرمقالات، به قلم کنت پولک و اوهندلن، هر دوشون CIA هستن، هر دوشون. عنوان مقاله بسیار مهمه. اینا به این دلیل این مقاله را نوشتن که اوباما اصلا نیروها را از عراق نباید بیرون بکشه. عنوان مقاله شون هست جنگ در عراق تمام نشده است. دقیقا همینطوره، منتها اینا از دید ضد انسانی به قضیه نگاه میکنن که بنابراین چون در جنگ در عراق تمام نشده، بنابراین نیروهامون رو نباید بیرون بکشیم. مقاله دوم که بسیار اهمیت داره، مقاله‌ای که رابرت درایفوس نوشته، در عرصه‌ای که اون در سایت انتیوار میشه پیداش کرد، راجع به نتایج انتخابات در عراق و اینه که بالاخره این به کجا خواهد رفت. این قضیه نتیجه گیریش از انتخابات در عراق عبارت از اینه که دو نیرو شکست کامل خوردن، که قبلا من راجع به این قضیه با عزیزان صحبت کردم، ولی رابرت درایفوس مخصوصا به اصطلاح بیشتر مقاله به اصطلاح بر پایه مصاحبه مفصلیه که با رائد جرار انجام داده. رائد جرار یکی از بهترین مفسرین راجع به، خودش عراقی هستش منتها در خارج زندگی میکنه، ولی راجع به عراق اطلاعات بسیار وسیعی داره. دو نیرو میگه که در عراق شکست خوردن، که این دو نیرو در حقیقت تجزیه طلبا هستن. یکی سران کرد که خواهان تجزیه کردستان هستن، یعنی جدا کردن کردستان از عراق هستن. یکی مجلس اعلا و عبدالعزیز حکیم که خواهان تجزیه بخش جنوبی عراق و در حقیقت سپردنش به جمهوری اسلامی هست. هر دوی اینها در این انتخابات، با آنچه انتخابات پر از تقلب، پر از عرشبت که زور پر از فشار و تقریبا 50% از مردم شرکت نکردن، ولی همون 50%ی که شرکت کردن نشون دادن مردم عراق خواهان یک عراق یک پارچه هستند، مردم عراق خواهان یک دولت سکولار و نه مذهبی هستند. یعنی در حقیقت دست رد این انتخابات به سینه تجزیه طلب ها و نیروهای ارتجاعی مذهبی و طرفداران ایران در حقیقت زده شد. علت این که مالکی رأی آورد، برای اینکه مالکی خودش رو به عنوان یک ناسیونالیست که یک قرارداد همون سوفا status of forces agreement قراردادی رو به امریکا تحمیل کرده که قرار تا سال 2011 نیروهای امریکا از عراق خارج بشن، و واقعا چیزی که به ما گفتن، به مردم عراق گفتن، به همه گفتن که واو آقای نوری مالکی ببین چه آدم ناسیونالیست و وطن پرستیه که تونست این قرارداد رو به امریکایی‌ها تحمیل بکنه و امریکا تا سال 2011 نیروهاشو بیرون خواهد کشید. و به همین دلیلی که نوری مالکی کلی رأی آورده، حتی از طرفداران در جنوب، از طرفداران مقتدسات هم بیشتر رأی آورده. و یکی دیگه هم البته در برابر تجزیه طلبای کرد در شمال ایستاده و خواهان یک دولت مرکزی قدرتمنده. نوری مالکی یکی از چیزهای دیگرش هم دلیل رأی آوردنش این بوده. ولی حالا ببینیم آقای نوری مالکی خودش یه آدم راستگوه یا یک آدم وطن فروش عرشبت که دروغگوه و سرنوشت این قضیه. نطق با آباما رو عزیزان نگاه بکنن که قراره تا ماه اوت یا آگست 2010 به قول خودشون سربازان جنگنده امریکایی را از عراق بیرون بکشن و 50,000 سرباز در اونجا باقی بمونند. و آیا این 50,000 سربازی که باقی خواهند ماند که قرار است تا 2011 از اونجا بیرون بروند، بیرون خواهند رفت؟ نطق آقای اوباما و تمام چیزها نشون میده که امریکا از اونجا بیرون نخواهد رفت و اون 50,000 سربازی که در اونجا خواهند موند اسمشون عوض میکنن، ولی هنوز به کشتار مردم عراق ادامه خواهند داد. پس بنابراین حرف آقای کنت پولک و اوهندلن در نیویورک تایمز که میگن جنگ در عراق تمام نشده است کاملا همینطوره، برای اینکه میدونن که موقعی که مردم عراق متوجه شدند که آقای نوری مالکی این قراردادی رو که با امریکا امضا کرده 1,000 کلاه شرعی توش داره که در با حروف ریز اون زیر نوشته شده که به امریکا و نیروهای امریکایی بعد از 2011 اجازه میده که بازم در عراق بمونن. پس بنابراین مرحله جدیدی از انقلاب مردم عراق علیه تجاوزگرای خارجی شروع خواهد شد. به همین دلیلی که الان اینا وحشت کردن، هر دوی این به اسم مأمورین CIA، هم کنت پولک و هم اوهنلن، که از حالا نیروهامون رو بیرون نکشیم. یعنی دارن به هشدار میدن به آقای اوباما. در افغانستان چی داره میگذره؟ حالا آقای اوباما میخواد نیروهاش رو از افغانستان، از عراق بیرون بکشه، برای اینکه نیرو داشته باشه که بفرسته به افغانستان. تمام شواهد و تمام اونهایی که در حقیقت شعور سیاسی دارن، شعور نظامی و درک نظامی دارن، دارن به اینا هشدار میدن که با افزایش نیروهاتون در افغانستان برای خودتون دارید ویتنام جدیدی به وجود بیارید، برای اینکه ملت افغانستان تحمل نخواهند کرد، برای اینکه ملت افغانستان گروه گروه دارن به نیروهای جنگنده دارن میپیوندن به خاطر جنایاتی که شما دارید انجام میدید و وسطای شب در خونه های مردم رو میشکنید، بالای سر زن و بچه اینها میرید، توهین به خانواده اینها میکنید، میرید و به حریم خانوادگی اینها تجاوز میکنید و از بالا هم عروسی ها رو، مراسم عزا رو، مردم در حال ساعت اول بامدادی اینها رو بمباران میکنید و کشتار میکنید در افغانستان. ملت افغانستان شما رو تحمل نخواهند کرد. و در نتیجه اینها در حقیقت برنامه شون گسترش این جنگ نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان. و در پاکستان چی میگذره و اینها دچار چه تضادها و معضلاتی هستند؟ از یک طرف شما یک دولت خیانتکار وطن فروش زرداری رو دارید که در حقیقت پایگاه امریکا در اونجا هست برای این هواپیماهای بی سرنشین، درون به قول خودشون پا میشن و چطور به اصطلاح مردم رو قتل عام میکنن در خاک افغانستان و مرتب انکار کردن. و از طرف دیگه الان عزیزان در اخبار خوندن که چطور در خود داخل هم دیوان عالی کشور پاکستان همین دیروز یا پریروز نواز شریف رو که در حقیقت رقیبش هستش و مال عوامی لیگ در حقیقت به اصطلاح حزب عوامی پاکستان به اصطلاح یه بخشش عزیزان یادشون بیاد که مال عرشبت که جنرال مشرف بود، ولی اینو بهش میگن به اصطلاح حزب عوامی ان یعنی نواز شریف، این رو اصلا از تمام به اصطلاح حقوق سیاسیش محروم کرد چیز دیوان عالی کشور. و الان یک جنبش عظیم و بزرگی دوباره در پاکستان داره شروع میشه از شهرهای بزرگ خود پاکستان که فرق میکنه با منطقه‌ای که در حقیقت این نیروهای اسلامی نزدیک مرز افغانستان دارن عمل میکنن در لاهور و اسلام آباد. یک حرکت بزرگ مردمی دوباره به نفع در حقیقت چاودری، افتخار چاودری که به حساب رئیس دیوان عالی کشور چیز بود و ورش داشت و هنوز مردم خواهان برگشتن به اصطلاح افتخار چاودری هستن به حساب دیوان عالی کشور. عزیزان دقت بکنن که اوضاع منطقه رو اینا چطور دارن به خاک و خون میکشن و دارن اوضاع رو به تشنج میکشن و دارن یک میدان جنگ بزرگ برای خودشون از مدیترانه تا دریای هند به وجود میارن. در خاک فلسطین چی میگذره؟ مسکونی ها رو دارن گسترش میدن، نوار غزه رو غذا نمیذارن وارد بشه، سوخت نمیذارن وارد بشه، دوا نمیذارن وارد بشه. و روزی نیست که بمبارون نکنن اونجا رو. در نتیجه به اصطلاح مسئله فلسطین هم به این صورت باقی مونده. و در اسرائیل در حقیقت عزیزان میدونن که انتخاباتشون چطور نه تنها دولت اسرائیل به طرف راست رفته و واقعا یک دولت فاشیستی دارن به وجود میارن، بلکه بخش وسیع از مردم اسرائیل رو دستگاه های ارتباط جمعیشون به طرف راست کشوندن و واقعا یه در حقیقت دولت اسرائیل و خود اسرائیل تبدیل به یه خطری برای بشریت داره میشه، یه خطر جدی برای بشریت میشه. برای اینکه تا معضل فلسطین حل نشه محالی که هیچ کدوم از این مسائل حل بشن. بنابراین خواستم نتیجه گیری بکنم از تمام اینها که ما باید این سیستم رو بشناسیم. تمام این وقایع وحشتناکی که داره صورت میگیره و روز به روز با وجود روی کار اومدن اوباما و این همه امیدی که خیلی از ماها حتی بسته بودیم، خود من به عزیزان عرض کردم قبل از این که بیاد سر کار که این چه ماهیتی داره، ولی به هر حال بسیاری از مردم امریکا و تونسته بخشی از مردم امریکا رو فریب بده و در جنبش ضد جنگ شکاف بندازه، یک بخش از افریقایی تبارها رو خونسا بکنه، بخشی از زنان رو خونسا بکنه، یعنی ضربه زده به جنبش درونی امریکا تا الانش، تا زمانی که واقعا چهرهش رو بشه. همه اینها بخشی از یک نظامه، بخشی از یک نظامه که باید ماهیت این نظام شناخته بشه که تا در دل این جانور وحشتناک ما بفهمیم هم جمهوری اسلامی وجود داره، هم هر شبت که طالبان ها وجود دارن، هم نیروهای دیگه و دولت های مرتجعی مثل عربستان سعودی و عمان و مصر و امثالهم، تمام اینها در حقیقت در دل این جانور هستن. ما کل این سیستم و این جانور رو و ماهیتش رو باید بشناسیم، و به همین دلیله که در ساعت دوم من در حقیقت میخوام این تاریخ این سیستم رو دنبال بکنیم که من در حقیقت هفته گذشته از قرن 15 و 16 در انگلیس شروع کردم تا برسونیمش ما به امروز روز و ببینیم که به اصطلاح تکلیف ما چیه. و امیدوارم که عزیزان همینطور که ابتدای برنامه عرض کردم بتونن به کمک‌های مالیشون ادامه بدن که لااقل این برنامه رو ما پیش ببریم، به ویژه در ساعت دوم که لازمه کاش در یکی از دانشگاه‌ها، حالا چه در امریکا و یا در دانشگاه علامه حلی در ایران، به اصطلاح اقتصاد سیاسی به این شکلی که حالا باز خواهد شد اینا درس داده می شد. علت این که به این شکل نظام سرمایه‌داری و اقتصاد سیاسی باز نمیشه این نیست که ما استادای مبرزی واقعا داریم، هم در امریکا هم در ایران اقتصاددانان درجه یک داریم، شرایط بهشون اجازه نمیده که اوضاع رو به اصطلاح اونطوری که باید و شاید به اصطلاح باز بکنن، مگر اینکه یک کسی آزاد باشه و واقعا بتونه حرف دلش رو بزنه، وگرنه در سیستم دانشگاهی چه در ایران چه در اروپا و چه در امریکا نمیتونن، بهشون اجازه داده نمیشه که واقعا این مسائل رو به طور گسترده بتونن باز بکنن. بنابراین امید من اینه که در ساعت دوم تکیه باید بر شناختن این سیستم بشه، تا اون وقت دل و روده این که تمام این سیستم ها هستن، خودش در درجه اول در امریکاست و بعد اقمارش که در کشورهای دیگه هستن، از جمله اسلام سیاسی در تمام و ایران رژیم جمهوری اسلامی اصلا قابل به اصطلاح جدا شدن نیست از کل سیستم جهانی. ساعت اول من تمومه، به این ترتیب من از عزیزان برای چند دقیقه خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.